بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه مباحث مربوط به ایمان به الله متعال، رکن اول ایمان، بعد از پرداختن کامل به مسائل مربوط به وجود الله و ایمان به ربوبیت ذات الهی و الوهیت ذات الهی و بیان معنی هر کدام از این مسائل به صورت تفصیلی، میرسیم به آخرین مبحث از مباحث ایمان به الله عز و جل که اصطلاحاً از آن به عنوان ایمان به اسماء و صفات الهی یاد میشود. قطعاً هر ذاتی که الله متعال نیز ذات هست، صفاتی دارد. ما نمیتوانیم در عالم ذاتی را متصور شویم که بی صفت باشد، و در حقیقت تعریف هر ذاتی با صفات آن صورت می گیرد. مثلا وقتی می گوییم کوه، خب بلا فاصله صفات کوه در ذهن ما تجلی پیدا می کند. می گیم آسمان، صفات آسمان در ذهن ما تجلی پیدا می کند، و حد اقل هر ذاتی یک صفت دارد که با آن شناسایی شود. حد اقل یک صفت دارد و ممکنه که چندین صفت داشته باشد، و گاهی اوقات بر اساس این صفات هست که چند اسم برای آن انتخاب می شود. مثلا برای یک انسان اگر نام او را گذاشته باشند محمد، ولی انسان درستکاری باشد، بر اساس درستکاری به او صالح هم گفته شود، و انسان شجاعی باشد، به علت شجاعتش بهش بگن شیر، یعنی از شجاعت شیر این حیوان و حیوان درنده سلطان جنگل استعاره بگیرن و این انسان را با لقب شیر صدا بزنن، که باب لقب و باب اسم تقریبا یکیست. و این انسان با توجه به داشتن دیگر صفات خوب در او اگه داشته باشد، مثلا نیکوکاری، مثلا اخلاق خوب، رفتار خوب، میتواند صفتهای دیگری نیز کسب کند و علم شود این اسمها برای صدا زدن و شناخته شدن این انسان. این مقدمه را گفتم تا بپردازیم به ذات الهی. الله عز و جل ذات است، ذات دارد، و این ذات نیز صفات دارد، و صفات ذات الهی بسیار زیاد است، و علت زیادی این صفات هم کارهای زیادی است که الله عز و جل انجام می دهد. و در کنار صفات الهی اسمهایی هم وجود دارد. حالا تفاوت بین اسم و صفت در چیست؟ اول این موضوع رو مشخص بکنیم تا بتوانیم بهتر در مورد اسم و صفات الهی توضیح بدهیم. مثلا کلمه الرحمن و الرحیم که در آغاز سوره فاتحه هم آمده، بلکه اولین آیه از قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم. خود الله اسمه، بسم الله. الله یکی از نامهای پروردگار است، بلکه معروفترین و مشهورترین اسم ذات الهی الله است. و این اسم معنیش چیست؟ این معنی که ما به دنبال آن میگردیم اصطلاحاً بهش گفته میشه صفت، یعنی اینکه الله عز و جل از چه صفتی برخوردار است، یا بهتر بگم نام الله بر چه صفتی از صفات الهی دلالت دارد. میگیم الله به معنی برحق بودن پروردگار در اینکه مورد عبادت قرار بگیرد، یعنی میشه اله حق. الله معنیش یعنی اله حق. پس صفتی که در این اسم وجود دارد به این شکل میشه که معبود بر حق است، و دیگران هر معبود دیگری که وجود داشته باشد یا هر ذات دیگری که مورد عبادت قرار بگیرد، عبادت آن ذات باطل است. ممکنه به وجود بیاد، در قرآن بارها اومده که اقوام مختلف آلهه داشتند، با پیامبران خودشون بر سر آلهشون جنگ میکردن و بحث و گفتگو میکردن. آلهه اصلا جمع بودن این کلمه دلالت بر باطل بودن آن زبات در عبادت هست. ما یک اله بر حق بیشتر نداریم، نمیتوان آلهه را متصور شد. خب الرحمن الرحیم دو تا دیگر از نام های الله متعال است. اینجا یک توضیح که لازمه ممکنه که در ذهن مخاطب فارسی زبان اگر ازش پرسیده بشه که الرحمن از لحاظ نقش کلمه چی نقشی ایفا میکنه یا از لحاظ نوع کلمه چی کلمه ایست، ممکنه که بگه صفته، در صورتی که در باب اسماء و صفات الهی الرحمن و الرحیم اسمه، دو اسم از اسمهای پروردگار است که دلالت بر یک معنی میدهد که به آن معنی میگوین صفت. دلالت رحمان و رحیم بر رحمت است، رحمت الهی، رحمت بهش میگن صفت. و مثلا اگر اسم غفور را در نظر بگیریم، ما میگیم الغفور اسمه و دلالتی که در آن وجود دارد که غفران و مغفرت باشه میشه صفت. یا مثلا العزیز یکی از اسمهای الله متعال است، معنی که در آن نهفته که میشه عزت، این میشه صفت الهی. پس میگیم عزتی که از صفات الهی است که از اسم عزیز گرفته می شود. و به همین شکل دیگر اسماء الله عز و جل بین غفور و غفار هر دو بر مغفرت و غفران دلالت دارد. الودود دلالت بر ود، یعنی اینکه دوستی، دلالت بر این صفت می دهد. تواب دلالت بر توبه می دهد، یعنی توبه پذیر است، قابل توب در سوره غافر آمده. غافر الذنب گناهان را می بخشد. هر چقدر که ما بیشتر از اسمهای الله متعال آگاهی پیدا بکنیم، شناخت ما از ذات الهی کامل تر می شود، چون شناخت هر چیزی همونطور که گفتیم بسته به صفات آن ذات دارد. پس شما هر چقدر مثلا با صفات من آشنا باشید، منم به عنوان یک ذات صفات گوناگونی دارم، برخی صفات من ظاهری است، از لحاظ طول، از لحاظ چهره، از لحاظ اندام، چاقی، لاغری، اینو میشه صفات من، و چه از لحاظ صفات معنوی که من از آن برخوردار هستم، اخلاق من چگونه است و دیگر صفات معنوی، افکار من چگونه است، گرایشات من چیست، اینا میشه جز صفات معنوی من. مجموع این صفات، شما هر چقدر بیشتر با ما آشنا شوید یا با من آشنا شوید، در حقیقت از راه شناسایی بیشتر صفات من داره صورت میگیره. خب اگر حالا بنده بخواد ذات الهی پروردگارش را بشناسد، راه شناسایی پروردگار چیست و چگونه باید این کار صورت بگیره؟ این کار همونطور که گفتم با دانستن بیشتر اسما و صفات الهی صورت میگیره. در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که ان لله 99 اسما، الله عز و جل 99 اسم دارد، 99 اسم، 100 الا واحده یا 100 الا واحد، 100 تا یکی کم، من احصاها دخل الجنه، هر کی که این 99 اسم را، حالا احصا در زبان عربی در اصل به معنی شمردن هست، ولی خب شمردن کافی در این حدیث مد نظر نیست، یعنی کسی که این اسمها را بشناسد، یاد بگیرد، معانی آنها را بفهمد، یعنی صفات آن را، چون گفتی معنی هر اسم میشه صفت ذات الهی، این صفات را بداند و بداند که دلالت بر چه چیزی میدهد و به مقتضای آن هم عمل کند. هر انسانی در این دنیا به مقتضای 99 اسم الله عز و جل عمل بکنه، دخل الجنه، قطعا از جمله انسان‌هایی خواهد شد که مستقیم وارد بهش میشه، یا از ابرار میشه یا از مقربین. یعنی نمیتوان کسی را متصور شد که به مقتضای این 99 اسم عمل بکند ولی مؤاخذه داشته باشد و مثلا وارد جهنم شود، به هیچ عنوان نمیتوان این را متصور شد. وقتی که انسان میاد با اسمهایی که دلالت بر رحمت و مغفرت الهی میدهد و در انسان ایجاد امید میکند که از الله عزوجل ناامید نشه، از مغفرتش از رحمتش ناامید نشه. این اصطلاحاً در نزد اهل سنت میگن که یکی از دوبال یک پرنده که میخواد پرواز بکند را ایجاد کرده، باب امید، بال امید را برای خود ایجاد کرده. و از طرف دیگر وقتی میاد سراغ آیاتی که دلالت بر عقوبت شدید الهی میدهد، یعنی همانطور که الله عزوجل غفور و رحیم هست، شدید العقاب هم هست، زنتقام هم هست، انتقام میگیره، عزیزم هست و در مقابل گناهان مؤاخذه میکنه. خب اینجا یه بال دیگر برای این پرنده تشکیل میشه که بال خوف و ترس از مقام الهی باشه. ولی من خاف مقام ربه جنتا، کسی که از مقام پروردگارش بترسد برای او دو بهشت وجود داره. خب پس هر دوتا باید باشه. انه برای مورد اولی که امید باشه، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. روح الله یعنی کسی که از رحمت الهی ناامید بشه. روح معنی رحمت. خب چه کسی از رحمت الهی ناامید میشه؟ جز انسان کافر کسی از رحمت الهی ناامید نمیشه. پس بنده تا زمانی که مؤمنه و به رحمت الهی ایمان داره، خب این قسمت دست راستش همیشه هست که من امیدوارم. درسته که من بنده هستم و در سرشت من به عنوان یک انسان گناه کردن وجود داره، ولی گناه کردن من هر چقدر گناه من بزرگ باشه مرا از رحمت الهی ناامید نمی کنه. استغفار می کنم بعد از گناهم، و هرچند که این گناهم تکرار بشه بازم تا زمانی که دارم استغفار می کنم، آنچنان که در حدیث صحیح آمده که بنده پس از هر استغفار، پس از هر گناه استغفار می کنه و الله عزوجل میگه که بنده من یک گناهی کرد ولی این را دانست که پروردگاری دارد که بنده اش را با گناه مؤاخذه می کند و با استغفار می بخشد، ولی چون داره استغفار می کنه من گناه او را می بخشم. و چه کسی هست که الله بخواد اینجا مانع مغفرت الهی بشه؟ هیچ کس. و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی غیر از الله عز و جل میخواد گناهان رو ببخشه؟ هیچ کس نمیتونه. این از ویژگی های ذات الهی است، بخواد کسی رو ببخشه و بخواد کسی رو عذاب بده. و بارها هم در قرآن اومده یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، و هیچ کس هم نمیتونه مانع این کار بشه. خب اینجا انسان امیدوار میشه، و از طرف دیگر هم این انسان امیدوار باز هم از عذاب الهی میترسد. یعنی امیدواری او باعث نمیشه که به اصطلاح پررو بشه و سوء استفاده بکنه و شدید العقاب بودن پروردگار رو فراموش بکنه، بگه خبری نیست، هر کاری کردی مسئله نیست، خداوند غفور و رحیمه. بله خیلی این کار میکنن، میان ظلم میکنن به دیگران، حق دیگران رو میخورن، یا مثلا کارهای بد دیگر انجام میدن. وقتی بهش میگی فلان رفتار با فلانی نداشته باش، میگه تو از خدا داری سختر میگیری. این برای توجیه کار خودش داره این حرفو میزنه، وگرنه من همون چیزی میگم که در قرآن اومده، در احادیث پیامبر اومده. به من دستور داده شده که کسی که داره کار بد میکنه بهش بگم که این کاری داری میکنی کار درستی نیست، ولی اون کسی که میخواد به لجاجت خودش ادامه بده میگه تو از خدا داری سختر میگیری. نه، محاسبه با من نیست، حساب و کتاب با من نیست، با پیامبرانم نیست، با جبرئیلم نیست. انما علیک البلاغ و علینا الحساب. ای پیامبر بلاغ با توست، یعنی اینکه به مردم برسانی، ولی حساب با ماست، حساب کتاب با الله عزوجل انجام میده و هیچ کسی دیگه در این مسئله دخالتی ندارد. خب گفتیم که هر کسی که این 99 اسم را بشناسد، حالا اینجا یک مسئله دیگه که مطرح میشه اینه که این 99 اسم چیه و کجا اومده که ما به عنوان یک انسانی که خواهان ورود به بهشت باشیم، اونم ورود مستقیم بدون اینکه مورد مؤاخذه الهی قرار بگیریم، بدون اینکه به ما گفته بشه که چند روزی، چند لحظه‌ای، چند سالی، حالا هر چقدر باشه باید جهنم رو ببینید، نه، ما خواهان دیدن جهنم نیستیم، نمیخوام که اصلا وارد جهنم بشیم. اون دیدنی که قبل از ورود مردم به بهشت و جهنم صورت میگیره که بر کل صراط هست، این برای همه صورت میگیره. و این منکم الا واردها، در سوره مریم آمده که هیچ کس از شماها نیست مگر اینکه یک ورودی به جهنم داره. این ورود به جهنم و دیدن آن ورود عبور است، یعنی اینکه کل صراطی که قبل از بهشت وجود دارد بر روی جهنم زده شده و همه امتها و ملتها از این پل عبور میکنن. کسانی که جهنمی هستن پرت میشن داخل جهنم. البته گفتیم همه امتها و ملتها، اون کسانی که قبل از محاسبه و حساب کتاب اونا رو میندازن تو جهنم، اینا شاید اصلا پل صراط رو نبینن، ولی آن کسانی که خواهان عبور از این پل هستن تا بتوانن به اون طرف پل برسن، اینا اونایی که جهنمی میشن پرت میشن تو جهنم، لیز میخورن. یا مثلا حالا در وصف این پل آمده که از مو باریکتر، از تیغ و شمشیر تیزتر، به هر حال صفت خودشو داره. ولی این مسئله که اینجا مطرح هست، انسانی که خواهان رفتن بهش بدون مؤاخذه، بدون مؤاخذه الهی باشه، میخواد این 99 اسم رو بشناسه، از کجا بیاره و چگونه با این اسمها آشنا بشه. اینجاست که میگیم این 99 اسم در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و در قرآن کریم قبل از آن به صورت تراکنده آمده و برخی از علما سعی کردن که این احادیث را یا این اسمها را از داخل نصوص جمع‌آوری بکنند، ولی آیا واقعا تمام آنها را تونستن جمع بکنند، یا اینکه مثلا حالتهایی بوده که مثلا محل اختلاف در بین علماست؟ در حقیقت امام ترمذی در سنن خودش در این زمینه سعی کرده که این اسمها را جمع‌آوری بکنه، 99 اسم در قالب یک حدیث اونم روایت بکنه، هرچند که علما حکم ضعیف بودن این حدیث را دادن. حدیث شماره 3507 در سنن ترمذی، ولی اکثر این اسمها ثابته، یعنی خود حدیث ممکنه به صورت اینکه پیامبر این اسمها را برای ما گفته باشه مورد تضعیف علما قرار گرفته. حتی خود ترمذی هم گفته که هذا حدیث غریب، حدیث غریبی است، ولی این اسمها همه در آیات و در احادیث به صورت تراکنده هست. خیلی سریع بخوام این اسما رو براتون بخونم: الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المهیمن، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البار، المصور، که همه در قرآن سوره حشر اومده: الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحكم، العادل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدع، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواحد، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. این 99 اسم در این روایت اومده، ولی برخی از این اسمها علما به عنوان اسماء الهی، به عنوان اسمی که ثابت شده باشه به صورت نص، قبول ندارن و میگن ثابت نیست. مثلا الدار، الدار یعنی ضرر رسانده، اینو به این شکل میگن از باب اخبار قبول داریم. حالا اونو هم بسه که توضیح بدم که باب اخبار و باب اثبات در این زمینه چیست، ولی این 99 اسم در این حدیث آمده، اکثرش البته قابل قبول و درسته و در همونطور که گفتم در قرآن به صورت پراکنده و در احادیث فقط پراکنده وارد شده. حالا کسی که این اسمها رو شناسایی بکنه، بدونه، به مقتضاش عمل بکنه، آن دسته از نصوص که انسان را وامی دارد تا انسان خوبی باشه و کارهای خوب بکنه و دستورات الهی رو اجرا بکنه، و آن اسمهایی که انسان را از معصیت باز می‌دارد، چون انسان در این دنیا بین عمل صالح و عمل بده، برخی از اسمهای الهی انسان را وامی دارد تا کارهای خوب انجام بده و برخی از اسمهای الهی انسان را وامی دارد تا از انجام دادن کارهای بد خودداری بکنه. اگر این حالت به وجود بیاد و هر دو قسمت انسان اونها رو در زندگیش تطبیق بده، خب این چه حداقل میشه جز ابرار میشه. و به همین دلیل که ابرار به آنها در قرآن وعده بهش داده شده، ان الابرار لفی نعیم، کسان هستن که عذاب نمیبینن، بدون عذاب وارد بهش میشن، اصحاب یمین میشن، ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین، مقدار زیادی از نسل اول اسلام و مقدار زیادی هم از دیگر نسل ها اصحاب یمین، اصلا مقربین از آنها بالاتر هستند. خب این 99 اسم که در این حدیث آمده آیا دلالت بر محصور بودن آن میدهد؟ یعنی که آیا الله عزوجل فقط 99 اسم دارد؟ هرچند که 99 اسم هم به نسبت ما زیاده، ما برای یک انسان گفتیم نهایتش چند تا اسم میتونیم بذاریم، اونم بر اساس صفاتی که در آن انسان وجود داره. مثلا اینگونه نباشه که اسم کسی رو بذاریم صالح ولی از خودش بدکارتر کسی نباشه. در نامگذاری بشر بر روی همدیگر، چون بچه وقتی به دنیا میاد معلوم نیست که این بچه درنده چی بشه، ممکنه مثلا مادر اسم یا پدر اسم این بچه رو بذاره صالح، صالح درست کار، ولی خب وقتی بزرگ بشه از خودش بدتر کسی نباشه. یا مثلا اسم بذارن احمد یا محمود، محمود یعنی کسی که مورد حمد و ستایشه، ولی کارها میکنه که همیشه مورد مذمت و مورد ملامت مردمه. خب اینا میشه میگن اسمی که دلالت بر مسمای خود نمیدهد. ولی آن اسمهایی که دلالت بر مسمای خود میدهد زمانی صورت میگیره که ما انسان رو میشناسیم، صفاتش رو کشف میکنیم. شما به صفات من پی بردی، فلان اسم و فلان اسم رو من دادی. خب نهایتش چند تا صفت من میتونم داشته باشم که شما مثلا 10 تا و بیشتر که نمیشه. الله عزوجل در این حدیث آمده که 99 اسم داره. مثلا در مورد پیامبر آمده که چندین اسم داره، احمد هست، محمد هست، العاقب بهش میگن، الحاشر بهش میگن. العاقب یعنی که نبیی بعد از اون نیست، عاقب دیگه آخریه، از عقب گرفته میشه، عقب یعنی آخر هر چیز میشکن عقب. الحاشر یعنی این که مردم بعد ازشون حشر میشن. و اسمهای دیگری هم داره، بعضی هاش حالا مثل القابه، ولی همین القاب به عنوان اسم به کار برده میشه. ولی الله عز و جل در این حدیث آمده که 99 اسم. آیا بیشتر نیست یا این فقط به این معنی است که ما اگر این 99 تا را شناختیم، اقتضا و عمل به این 99 تا باعث میشه که ما به مرحله ابرار برسیم؟ منظور اینه، وگرنه الله عز و جل بازم اسمهای بیشتری داره. در حدیث صحیح که آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت میاد برای شفاعت، میاد شفاعت بکنه تا الله عز و جل بین بندگان حساب و کتاب بکنه، که اصطلاحاً از این شفاعت به عنوان شفاعت عظما یاد میشه. وقتی که میاد شفاعت بکنه، اولین کاری که میکنه به سجده میره، میره زیر عرش، عرش الهی، سجده میکنه. بعد اینقدر میگه من در این سجده به حمد و ثنا و ستایش الهی میپردازم، آن هم به گونه ای که امروز بلد نیستم اونطوری حمد و ستایش بکنم. خب حمد و ستایش رابطه مستقیم با اسماء و صفات الهی داره. یعنی من زمانی میتونم پروردگارم را حمد و ستایش بکنم که اسماء و صفات او را بدانم، اگر ندانم که نمیتونم حمد و ستایشش بکنم. چه ذاتی رو میخوام مورد حمد و ستایش قرار بدم؟ اگر شما میخواید از یک گوهر تعریف بکنی، تا زمانی که گوهر رو ندیده باشی نشناسی چجوری میخوای ازش تعریف بکنی. اگر میخوای از یک اثر تعریف بکنی، تا زمانی که مزه اثر را نچشیده باشی چگونه میخوای از شیرینی اثر صحبت بکنی؟ نچشیدی نمیدونی. خب اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود یفتح علی من المحامد لا اعلمه الان، یعنی یک سری حمد و ستایش های جدید برای من گشوده میشه، یعنی اینکه آشنا میشم با آن که الان علمی به این محامد و این حمد و ستایش ها ندارم. پیامبر صلی الله علیه و آله این گونه فرمود، یعنی که الله عزوجل بهش یاد میده و برخی از صفات و اسماء خود را برای پیامبر صلی الله علیه و آله نشون میده که قبل از اون نمیدونسته. و همچنین در حدیث دیگر آمده که اللهم اینی اسألوک بکل اسم هو لک وارلاها، من تو را با تمام اون اسمهایی که داری صدا میزنم و میطلبم. سمیت بهی نفسک، خودت اون اسم برای خودت انتخاب کردی و گذاشتی، خودت نامگذاری کردی. او انزلته فی کتابک، یا در یک از کتابهای آسمانی نازل کردی. او علمته احدا من خلقک، یا اینکه به یکی از مخلوقاتت یاد دادی، یعنی من اونو نمیدونم. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا اینکه آن را در علم غیب خودت نگه داشتی و هیچ کسی از آن اطلاع نداره. من با تمام این اسمها از تو میخواهم. و این حدیث دلالت بر این میده که اسمهایی وجود داره برای الله متعال که هیچ احدی به آن اطلاع نداره، ولی حد اکثر اسمی که ما میتوانیم به عنوان بشر در این دنیا از آن اطلاع پیدا بکنیم 99 تاست. و هر کس این 99 تا را پیدا کرد و به مقتضای آن عمل کرد، آن وعده‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم براش گفته حتما محقق خواهد شد و وارد بهش خواهد شد. یک مسئله دیگری که اینجا مطرح هست اینه که خب این اسمها گذشته از عمل به مقتضای آن دیگه باید چی کار کرد با این اسمها؟ در قرآن آمده که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، در سوره اعراف اواخر سوره اعراف آمده که الله عزوجل اسمهایی دارد که با صفت حسنا مورد توصیف قرار گرفته و حسنا مؤنث احسن هست، یعنی بهترین اسم، اسمهایی که هیچ گونه ضعف و هیچ گونه نقص در آن وجود ندارد، کمال است، کمال مطلق است. و در حقیقت هر چیزی که به الله عز و جل نسبت داده می شود کمال مطلق است و هیچ نقص و هیچ کمبود و هیچ عیبی در آن راه ندارد. مثلا صفت زنده بودن الله متعال کمال است و هیچ نقصی در آن نیست. ولی ما زنده هستیم، ما الان از صفت زنده بودن برخوردار هستیم، ولی زنده بودن ما ناقصه. با خوابیدن هر روز این زنده بودن مورد نقص قرار می گیره. وقتی که انسان خوابه دیگه زنده نیست، مرده است. یک مرده ایه که بعد از چند ساعت دیگه بیدار میشه. یا مثلا این که به حالت چرت به انسان دست میده، حتی نخوابیده ها، چرت، ولی این یک نوع نقصه، یک نوع کمبود در کمال زنده بودنه. و همین دلیل در آیت الکرسی فرمود که لا تأخذه سنة ولا نوم، الله عزوجل آن حی و قیومی است که نه خواب او را در بر میگیرد نه چرت. الان شخصی که داره رانندگی میکنه خواب آلود هست، زنده است و بیدارم هست، ولی در نزد همه خطرناک، چون کمبود این مسئله، با حالت خواب آلودگی پشت ماشین نشسته و ممکنه همه رو هلاک بکنه و زنده بودن و بیدار بودنش در این حالت ناقصه. به همین دلیل در مورد ذات الهی فرمود نه خواب و نه حتی چرت او را در بر نمیگیرد. و در سوره فرقان فرمود و توکل علی الحی الذی لا یموت، توکلت بر آن ذات زندهی باشه، الحی، که هرگز نمیمیرد. پس زنده بودن الله متعال نه با چرت، نه با خوابیدن و نه با مردن هیچ عنوان مورد نقص قرار نمیگیرد. و همچنین دیگر صفات الهی در تمام زمینه ها، هر صفتی که باشد، صفت قدرت، صفت قوت، صفت سمی بودن و بصیر بودن، یعنی شنیدن و دیدن، شنیدن ما ناقصه، ما تا یک فرکانس معینی میشنویم، فرکانس بره بالاتر یا بره پایین تر نمیشنویم. صداهای بسیار مهیبی در جهان هستی وجود داره که ما قادر به شنیدن آنها نیستیم، چون بالاتر از حد فرکانس شنوایی ماست. و میگن این چرخش هایی که در آسمان صورت میگیره، کهکشان ها، میگه صدا خیلی بزرگی تولید میکنه ولی ما نمیتونیم بشنویم. حتی فرکانس شنوایی ما با دیگر حیوانات تفاوت داره. قدرت شنوایی سگ از ما بالاتره. صدایی که سگ از دور میشنوه ما نمیشنویم و اگر پایین تر باشه هم ما نمیشنویم. پس شنیدن ما محدود و ضعیف و ناقصه. دیدن ما همچنین، ما تا یک مسافتی میتونیم ببینیم، فراتر از آن نمیتونیم ببینیم. ولی الله عز و جل اگر تمام بندگانش یک جا جمع بشن، تمام مخلوقاتش، نه فقط انسانها، و به گونه ای با ذات الهی راز و نیاز بکنن، صدای هیچ کس بر دیگری برای الله تعالی ایجاد مزاحمت نمی کنه. همه زبانها و همه صداها رو به صورت کامل میشنوه و هیچ صدایی نیست که از قدرت شنوایی الله عزوجل یا از صفت شنوایی الله عزوجل غایب باشه و خارج باشه، همانطور که هیچ چیزی در جهان هستی نیست که از علم الهی پنهان باشه، همان گونه که هیچ چیزی نیست که از قدرت دیدن یا صفت دیدن الله عزوجل پنهان باشه. یعلم خائنة الاعین، حتی اون زیر چشمی هایی که انسان انجام میدن میبینه و اون چیزی که در ته دل انسان وجود داره که جز خودش، جز خود انسان هیچ کس از آن اطلاع نداره، اون الله تعالی میدونه. یعنی اون چیزایی که در ته دل من و شما وجود داره فقط خودمون و الله میدونه، دیگه هیچ کس نمیدونه. تمام صفات پروردگار در کمال مطلقه و هیچ نقصی به آن راه ندارد. حالا هر صفتی که بخواهیم مورد بررسی قرار بدیم به همین شکله. در این زمینه گفتیم که اسماء الله عز و جل حسنا، یعنی حالا مفردش میشه احسن، یعنی بهترینه. خب این بهترین بودن اسماء الهی یا اسمهای الهی چی اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه که بهترین کارها و کاملترین کارها را انجام بده. چون ما گفتیم که اسمهای پروردگار دلالت بر کارهای پروردگار میدهد، وقتی که نامهای پروردگار در کاملترین و در بهترین و در مطلقترین حالت خود باشه، خب کارهاش هم همینطور میشه، چون کار نتیجه اسمه. وقتی ما میگیم غفور هست یا غفار هست، یعنی این که کار مغفرت را انجام میدهد. پس کار مغفرت یعنی آمرزش و بخشش را به بهترین و کاملترین شکل ممکن انجام میدهد. خب حالا انسان ممکنه از این صفات برخوردار باشه؟ بله قطعا برخورداره. انسان مثلا در قرآن آمده که ولا من صبر و غفر، غفر یعنی انسان هم میبخشه، همونطور که الله عزوجل خودش رو غفور نامیده و غفره هست و من یغفر الذنوب الا الله، فعل غفره برای خودش اثبات کرده، برای بندش هم اثبات کرده. ولی تفاوت داره بین این دوتا، غفور بودن پروردگار یا مغفرت پروردگار در مقابل اشتباهات بندگانش اصلا قابل مقایسه با بخشش بندگان از بندگان نیست. و در پایان سوره توبه آمده در شأن پیامبر صلی الله علیه و سلم که رؤوف و رحیم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم رؤوف و رحیم است. خب خود الله عزوجل هم بارها در قرآن آمده که رؤوف و رحیم است. حالا رؤوف یعنی چی؟ رؤوف هم یکی از نامهای پروردگار است. بعضا اسم بچه‌هاشون میذارن عبدالرؤوف. خب یعنی چی این اسم؟ خیلی‌ها نمی‌دونن معنیش چیه. رأفت که صفت موجود در این اسم میباشد، یعنی بالاترین درجه رحمت، کاملترین درجه رحمت بهش میگن رأفت. در مورد الله عزوجل اومده که رؤوفه و پیامبرم رؤوفه، ولی آیا این دوتا مثل هم دیگه است؟ به هیچ عنوان. چون در سوره شورا آمده که لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مانند الله عزوجل نیست. یعنی حتی اگر یک اسم یا یک صفت مشترک بین خالق و مخلوق وجود داشته باشه، این اشتراک مطلق است. یعنی در لغت فقط این اشتراک وجود داره، ولی در صفت و در کیفیت اصلا قابل مقایسه با هم دیگر نیستن. همانطور که بین صفات مخلوقین مقایسه وجود نداره. مثلا من به عنوان یک انسان از صفت دست برخوردار هستم و مورچه هم به عنوان یک مخلوق از صفت دست برخورداره و فیل هم به عنوان یک مخلوق از صفت دست برخورداره. همه دست دارن، پس داشتن دست که یک صفت هست در همه مشترک است. ولی آیا این صفت ها با هم دیگه شباهت دارن؟ به هیچ عنوان. و همچنین صفات الله عز و جل به هیچ عنوان شباهتی بین صفات الهی و صفات مخلوقینش وجود نداره. در اون صفت ها و اسم هایی که مشترک است، مثلا الله عز و جل ذات دارد، ما هم ذات داریم، ولی آیا ذات ما مثل ذات الهی؟ هرگز. پس این یک قاعده بسیار مهم و بزرگ در باب اسماء و صفات الهی است. لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مانند ذات الهی نیست، هیچ چیز. و هو السمیع البصیر، ولی با این وجود سمیع و بصیره. سمیع یعنی میشنوه و بصیر یعنی میبینه. و انسان را در سوره انسان سمیع و بصیر نامیده، میگه و جعلناه سمیعا بصیرا. همین دوتا اسمی که برای انسان آمده برای الله عز و جل هم آمده، ولی گفتیم که این بهش میگن قدر مشترک، به هیچ عنوان لازم نیست که در کیفیت و در صفت مانند همدیگه باشند. و ما حقیقتا نمیتونیم پی ببریم به کنه صفات الهی که چگونه است. صفات هست، معانی وجود داره، ولی هیچ کس نمیدونه چجوریه، هیچ احدی نمیتونه بفهمه. کسانی در طول تاریخ در این زمینه چور اشتباه شدن، دو تا اشتباه صورت گرفته. یکی که اومدن افرادی از آنها به نام مجسمه یا ممثله یاد میشه، اومدن صفات مخلوقین را مانند صفات الهی قرار دادن، تشبیه انجام دادن، مشبه هم بهشون گفته میشه، و اینها دچار این انحراف شدن و نتونستن بفهمن که تشارک در اسمها، مشارکت در اسمها دلالت بر تشابه در کیفیت و صفات نمیدهد. اینها نتونستن درک بکنن. و گروه دیگری وقتی که اومدن سراغ این گونه از نصوص قرآن و سنت، اومدن برای اینکه به اصطلاح خودشون تشبیه بین خالق و مخلوق صورت نگیره، اومدن گفتن خیر، این اسمها و این صفاتی که در قرآن اومده همه مجازه و حقیقتی نداره و الله عز و جل از داشتن چنین اسمها و صفاتی منزه هست. چرا این حرفو زدن؟ مگه خود الله عز و جل برای خودش اثبات نکرده تو کتابش؟ گفتن بله اثبات کرده، ولی حتما و قطعا یک معنی دیگری میخواد به ما برسونه، چون اگر ما این اسمها رو اثبات بکنیم و این صفتها رو اثبات بکنیم، اومدیم تشبیه ایجاد کردیم بین خالق و مخلوق. برای فرار از این مسئله اومدن این باب رو کلن بستن و حذف کردن، و اینم یک اشتباه دیگری بود. و کسانی که تونستن راه حق را پیدا بکنن، اونم به اذن الله و توفیق الهی، آن کسانی بودن که گفتن ما تمام آن اسمها و آن صفاتی که در قرآن کریم و در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده، آن را برای الله عزوجل اثبات میکنیم، همان گونه که آمده، همانطور که الله عزوجل برای خودش اثبات کرده و همون گونه که رسولش برای الله تعالی اثبات کرده، ما هم اثبات میکنیم، ولی کیفیت آن را نمیدانیم، کیفیت آن را نمیدانیم. خب این میشه رفتار درست و حق با این گونه نصوص در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. مسئله کمی طولانی تر از این مبحث هست، ان شاء الله یک جلسه دیگه هم میذاریم برای باز کردن بیشتر این موضوع، و اگر که سوالاتی باشن به سوالات شما پاسخ بدیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.